أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در مقاله صاحب الکفایه بود. ایشان فرمود در موارد علمی اجمالی به تکلیف مرتبه حکم ظاهری مفروض است، حیثون که در کل من الاطراف شک داریم در ثبوت تکلیف و این حکم ظاهری اگر ثابت بشود فی کل واحد من الاطراف با اون حکم واقعی چنده منافاتی ندارد، چون که رتبه اون حکم واقعی مقدم است بر رتبه این مرتبه این حکم ظاهری. حکم ظاهری تا مادامی که جعل نشود، جعل حکم ظاهری غیر ممکن می شود، باید حکم ظاهری جعل بشود و مولا لحاظ کند شک در آن تکلیف واقعی را و آن وقت حکم ظاهری را جعل کند. بما انه در مرتبه جعل حکم ظاهری مرتبه اش متأخر از حکم واقعی است، بدون جهت ما بین این حکم ظاهری در اطراف و اون علم اجمالی به ثبوت تکلیف واقعی، اون تکلیف واقعی ثابت بالعلم اجمالی بین الاطراف و با این احکام ظاهریت در کل من الاطراف با هم دیگر هیچ تنافی ندارند لتعدد المرتبه. یه احتمال در عبارت صاحب الکفایه این بود، اون وقت ایشان می فرماید بر این که چه جور شعار جعل می کند حکم ظاهری را در غیر اطراف شبهه محصوره از شبهه بدویه، یا فرض بفرمایید بعض شبهاتی که قدریه نیست مثل شبهه غیر محصوله، چه جور در آنها جعل حکم ظاهری می کند، در ما نهرهی هم در اطراف می تواند جعل حکم ظاهری بکند. اگر این بوده باشد مرادی ایشان، این اشکال جا دارد که فرق است ما بین المقام و ما بین شبهه بدنیه و شبههی که شبهه غیر محصول است. چرا فرق است؟ بران که حکم واقعی در موارد شبهه بدنیه و تکلیف واقعی در موارد شبهه بدنیه اگر بوده باشد خیلی نیست. مثلا فرض بفرمایید شک دارد در حرمت اصیل زمیری بعد الغریان، حرمت اگر داشته باشد خیلی نیست، اون وقت شارع حکم ظاهری جعل می کند. ولیکن در موارد علم اجمالی تکلیف واقعی خیلی است، چون که مکلف علم دارد به این که احد الینائین خمر است و شروب الخمر را شارع تحریم کرده است و تحریم هم به جهت این است که مولا اراده دارد شروب الخمر از مکلفین صادر نشود. جواب دارد در کفایه می گوید نه، اینجور نیست که در موارد شبهه بدویه حکم واقعی خیلی نیست. چرا نیست؟ خب اگر حکم واقعی فعلی نباشد، تکلیف واقعی فعلی نباشد، اصل براعت جاری نمیشود، چون که انسان در موارد شبهه بدویه شک دارد، شک در حکم فعلی دارد، اگر اون تکلیف علا تقدیر بودش فعلی نباشد قطعی به او اثری ندارد، احتیاج به براءت نیست. قطعی داشته باشد انسان به تکلیف انشایی اثری ندارد، اونجا براءت جای براءت نیست، اینکه تکلیف انشایی ایجاب ندارد مخالفتش. این که برا احساری می کند می که اقاب بلا بیان قدیه هست، برا اتقلیه یا برا اتمقلیه زاری می کند، می بیند می گوید بر امت خداوند بله به واسطه یه برکت جود نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله منت گذاشته است به فن امت مالا یعلمون، یعنی اون تکلیف فعلی که انسان احتمال میدهد بر او ایجاب ندارد اگر تکلیف فعلی باشد. در موارد شبهه بدنیه ایشان میگه انسان احتمال تکلیف فعلی را میدهد و اگر احتمال تکلیف فعلی ندهد معنای رجوع به براءت معنا ندارد، چون که اگر قطعی داشت به اون تکلیف انشایی اثر نداشت. این که در موارد شک تکلیف میگه ایقاب بلا بیان قدی هست معلوم میشود که احتمال تکلیف فعلی میدهد. پس در موارد شبهی بدویه محتمل از تکلیف فعلی باشد، با اون تکلیف فعلی حکم ظاهری چی دور جمع شد. بعد میگوید که در بعض موارد براءت قطعی به تکلیف فعلی دارد، مثل شبهه غیر محصوله. در شبهه غیر محصوله که در تمام اطرافش رجوع به اصل نافی میشود، رجوع به براءت میشود که براءت یکی از اصول نافی است، قطعی دارد به ثبوت تکلیف فعلی. چون اگر تکلیف فعلی نبود بین الاطراف لیتو به براءت در اطراف معنا نداشت، پس معلوم میشه که تکلیف فعلیست و اون تکلیف معلوم است به الاجمال من تا اطرافش کثیر است. وقتی که این نحوه شد پس اینجور نیست که ایشان میگوید سه جور در مواد شبهه بدنیه حکم ظاهری با تکلیف واقعی محتمل اگر باشد فعلی مناقضه دارد و تکلیف حکم ظاهری با اون تکلیفی که معلوم است اجمالا در اطراف بین اطراف شبهه غیر محصوره حکم ظاهری با اون تکلیف واقعی چطور مناقضه دارد، در مانندگی هم مناقضه همون مناقضه است. در اطراف شبهه محصوره دوتای ناخند است، میگه اون هم حلال است برای تو، این هم حلال است برای تو، اون هم رفع امتی، این هم رفع امتی، این همون مناقضه است، چیز دیگر نیست. اگر اون تعدد رتبه که گفته شد این مناقضه را حل کرد در همه حل می کنن، و اگر حل نکرد در هیچ کدام از اینها مناقضه بل حل نمی شود، اشکال در همه می شود، مورد یه خصوصیتی ندارد. و باید اون مناقضه را ما حل کنیم در شبهات بدویه و شبهه غیر محصوله. هر حل اونجا گفتیم را ممون حل نمید. این یه احتمال در عبارت صاحب کفایه بود که اگر کسی بندی عبارات کفایه نگاه بکند شاید همین را بفهمد که کفایه این نامید، بلکه یه احتمال دیگری هست. چرا؟ چون که خود این صاحب کفایه در بحث امکان تعدد و امارات متعرض شده است به این معنا که بعضی ها مناقضه ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری را به تعدد رتبه حل کردند و این دور جمع کردند ما بین حکم واقعی از حکم ظاهری که رتبه اینها متعدد است، حکم ظاهری رتبتن متأخر از حکم واقعی است به مرتبتی، اول باید حکم جعل بشود در رتبه بعدی شک فرض بشود در اون حکم واقعی تا حکم ظاهری جعل میشود. اونجا خودش اینجور فرموده که این حرف لحن است، تعدد رتبه این اشکال مناقضه ما بین حکم واقعی و ظاهری را حل نمی کند. چرا؟ بران که فرموده ولو در اون مرتبه ای که مولا جعل تکلیف واقعی می کند حکم ظاهری در اون واقع مجعول نیست، چون که تا مدام تکلیف واقعی جعل نشود در برای واقعی جعل حکم ظاهری در اون واقع مجعول نیست، چون که حکم ظاهری مال شک در اون تکلیف واقعی است. الا انه برای واقع وقتی که حکم ظاهری جعل کرد، یعنی کسی که شک در اون تکلیف پیدا کرد حکمش مثلا براءت است، این دور حکم را حکمش ترخیص در ارتکاب است، این را جعل کرد، در این مرتبه ثبوت حکم ظاهری که حکم ظاهری فعلیت دارد چون که شکی دارد مکلف در تکلیف واقعی، در این مرتبه حکم واقعی هم هست، چون که نمی شود تکلیف واقعی را مقید به علم کرد، اخذ علم به حکمی اخذ علم به تکلیفی در موضوع همون تکلیف غیر معقول است. قد تقدم ثابتم اون تکلیف باید اطلاق ذاتی داشته باشد. پس در این مرحله حکم ظاهری فعلی است، حکم واقعی هم فعلی است، حکم واقعی هم موجود است، با هم تناقض پیدا می کنند، تعدد مرتبه اشکال را حل نمی کنند. خودش این را تصریح کرده تن صفحه بعد که بحثی تقدید امکان تعدد و امانه غیر علمی است. بعید از خودش که دو صفحه قبل این حرف را گفته در مانهنهی همون را بگوید، بگوید تعدد مرتبه اون حل می کند در مانهنهی اشکال را. این یک قرینه دیگر داریم، اون طلب شما که الان در آخر عرض خواهم کرد که مراد صاحب کفایه از مرتبه حکم ظاهری اون تعدد رتبه نیست، بلکه محتمل است، یعنی پیش ما بعید نیست و ظاهری شاید مذاق مرحوم آخوند مرادش از مرتبه حکم ظاهری موضوع حکم ظاهری است، نه اینکه این رتبهش متأخر از رتبه حکم واقعی است، نه، موضوع حکم ظاهری است، موضوع حکم ظاهری شکی در تکلیف واقعی است. اینه دیگه وقتی که مکلف در اطلاف شبهه محصوره که علم دارد یه تکلیفی هست، هر کدام از طرف را دست بزند موضوع حکم ظاهری در اونجا هست، چون شکی دارد در تکلیف واقعی متعلق به این طرف. این مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، یعنی موضوع حکم ظاهری محفوظ است. این بخلاف توجه کردید، اون بخلاف توجه کردید علم تفصیلی که در مورد علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، یعنی موضوع حکم ظاهری موضوع نداره. در جایی که من میدانم این اینا تفصیلا خمر است و شعار خمر را حرام کرده، در این اینا در این واقعه دیگر حکم ظاهری موضوع نداره. بدون جهت است که شعار در علم تفصیلی و به تکلیف نمیتواند تصرف بکند نفیان و اثباته، ولیکن بخلاف علم اجمالی در موارد علم اجمالی در کل واحد من الاطلاف موضوع حکم ظاهری موجود است. چون که موضوع حکم ظاهری موجود است، توجه کردید بدون جهت فرض بفرمایید شاره، توجه کردید حکم ظاهری میتوند جعل کند، هیچ اشکالی ندارد. خب اگر گفتید این حکم ظاهری اگر جعل بکند با اون حکم واقعی مناقضه پیدا میکند، میگوید این مناقضه همون مناقضه ایست که در مطلق حکم ظاهری هست، که حکم ظاهری با حکم واقعی مناقضه دارد در شبهه بدویه و در غیر شبهه بدویه، مناقضه همون مناقضه است.
اون وقت این گلت چه اشکال میکند؟ این گلت اشکال میکند که نه، در موارد شبهه بدویه تکلیف فعلی نیست. ایشان در جواب میگوید که تکلیف فعلی است. این زای خورده باید تأمل کرد که مرحوم آخون چی میگوید. یعنی مولا اراده ندارد بر تیبان تکلیف عمل بشود، دیگر فعلیت مسلک مرحوم آخوند، مسلک مرحوم آخوند در فعلیت این بود که فعلیت تکلیف را به این میدونست که مولا اراده کند اون فعل را، اگر تکلیف وجوب است فعل را اراده می کند، اگر تحریم است ترک را اراده می کند، اگر این اراده نفسی مولا زن به جعل شد میشه تکلیف فعلی. این گلت میگوید که در شبهه بدویه تکلیف فعلی نیست، چون که تکلیف فعلی نیست پس مناقضه نیست، چون که ما بین حکم انشای واقعی و حکم ظاهری مناقضه نیست. در جواب میگوید که نه، حکم حکم فعلی است، یا احتمال فعلیت، احتمال میدیم تکلیف فعلی را شبهه بدویه، یا قطع داریم به تکلیف فعلی مثل شبهه غیر محصوله. این مرحوم آخوند چطور این را میگه؟ مراد مرحوم آخوند این است، اون این گل که انه این را میگه که این حکم واقعی فعلیت ندارد، یعنی هیچ فعلیت ندارد در شبهه وضعیه، یعنی اگر بوده باشد فعلیتی ندارد. بدون جد اشکال میکنه که این معنا ندارد، اگر بوده باشد فعلیت ندارد اگر جای براعت نمیشند، راست میگه دیگر، اگر جای احتمال تشریف فعلی ندارد جای براعت نیست. این که مرحوم آخوند میگوید در شبهه بدویه تشریف محتمل فعلی است، فعلی الاطلاق را نمیگوید، فعلی الاطلاق با مسلکش دور نیست. کعن این گلت این است که هیچ فعلی نیست، مرحوم آخوند مرادش این است چون تکلیف فعلی هست، یعنی فعلی من جهته لو علم بهی، لو علم بهی لتنجز، و ما هم احتمال تکلیف فعلی می دهیم، یعنی قطع نظر از براعت احتمال فعلیتش را می دهیم، قطع نظر از براعت که جاری می شود، قطع نظر از این حکم ظاهری احتمال فعلیتش را می دید، احتمال می دید که مولا اراده کرده است در ظرف شکم به او عمل بشود. ولیکن بعد از اینکه براعت جاری شد این اطلاق فعلیت از بین می رود، به براعت می رود، یعنی به براعت چشم می کنید که نه، فعلیتش فعلیت مطلقا نیست، فعلیتش فعلیت به معنا لو علم بهی لو حصل العلم بهی اتفاقا، اون بیانی که ثابتا گفتید اون وقت فعلیست و منجز می شود. این مراد مرحوم آخوند قطع داریم به تکلیف فعلی در شبهه غیر محصوله، یعنی به تکلیف فعلی که قطع نظر از جریان براعت در اطلاق فعلیست، و الا با نظری للبراعت فعلیتش فعلیت مقیده می شود، لو علم بهی اجمالا او تفصیلا، اجمالی که شبه محصوره باشد، لو علم بهی اجمالا او تفصیلا نتنجز، این می شود. توجه کردید این شاهد بر این که ما عبارت کفایه را به این معنا هم می کردید که براد از مرتبه حکم ظاهری موضوع حکم ظاهری است، آنیست که در آخر این آنی که در آخر این کلامش فرموده است، می فرماید بر این که خلاصت الکلام در اطراف شبهه محصول حکم ظاهری که مولا جعل می کند مناقضش همون مناقضه در سایر احکام ظاهری است، اون حلی که در اونها هست همون حل در این زاغ هم هست، کما مر آنفه، اون حل را میگه آنفه گفتیم برای شما، یعنی در چند صفحه ای قبل، در چند صفحه ای قبل کدام حل را به ما گفت؟ تعدید رتبه را گفت؟ نگفت که تعدید رتبه. اون حلی که به ما گفت تبیید فعلیت بود. چی گفت؟ در موارد زن به خلاف توجه کردید که واقع منتشف نیست تمام الانشا چاره میتواند حکم مماثل جعل کند یا حکم مزاد جعل کند، که اگر یادتان هم باشد گفتیم حکم مماثل طریقی است، حکم مزاد طریقی است مرادش، که در گفه نمیشد، در علم تفصیلی نمیشد، ولیکن در زن نمیشود. چرا؟ چون که واقع انشاف ندارد، انشاف ندارد، چاره میتواند حکم طریقی مثل جعل کند که حکم واقعی را منجز کند، مزاد دو را جعل کند که عذریت پیدا کند. این زور دیگر این میگه کمامل را آنفن در زیل عبارتش دارد که کمان که این دفع مناقضه ما بین حکم زادی و واقعی آنفن گذشت. خب آنفن که مناقضه را با اتحاد با تعدد مرتبه کرده نکرد، با تبیید فعلیت هم شد. این قرینه جلیه است برای ارباب بصیرت که مراد ساعد و کفایه در ما نمیگی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، یعنی موضوع حکم ظاهری محفوظ است، و بدون جهت فعلیت را تبیید می کنید. اگر شارع ترخیص در اطراف داد فعلیت را تبیید می کنید. از این ترخیص چشم می کنیم که لو حصل العلم بهی تفصیلا لتنجس، فعلیتش مقید است به چیز؟ فعلیتش مقید است بر این که توجه کرد علم تفصیلی پیدا می کند. این همون حرفیست که مرحوم کمپانی به مرحوم آخوند اشکال دارد، میگه وقتی که کلام به تبیید فعلیت رسید توجه کردید می شود من در علم تفصیلی هم این کار را بکند، بگوید حکم را جعل کند، بگوید لو حصل العلم فیه من طریق خاص لتنجس، که فعلیتش در صورتی است که انشاءش مطلق است، قیدی ندارد علم به حکم که جعل می شود حکمی، علم به اون حکم در موضوع همون جعل نمی تواند اخذ بشود، اما در مرتبه اخرای از این حکم میتواند جعل کند، اخذ کند علم را، یا علم خاص را هست. بگوید اگر علم تفصیلی بو پیدا کردی بون تکلیف، علم تفصیلی پیدا کردی از سبب خاصی به واسطه وصول از معصومین سلام الله علیهم لتنجد، اون وقت خیلی است، اون وقت اراده است که در طبقش عمل بشود، و اون وقت با واسطه این علم هم فعلیت پیدا می کند هم تنجس. فعلیت پیدا می کند چون که علم در موضوع فعلیت ماخوذ است، تنجس پیدا می کند چون که به این علم فعلی می شود حکم، حکمی که فعلی شد تکلیف به حد تنجس می رسند. صاحب کمایه ظاهرن هم مرادش این است. خوب اون وقت معلوم می شود برای شما که این داستان مرحوم آخوند، ولی توجه کردید اگر تمام بشود نتیجهش این می شود که در آخری کفایه می گوید، در آخرین مطلب می گوید و بالجمله علم تفصیلی علت تامه بر تنجز است، علم تفصیلی علت تامه بر تنجز است، که اگر متعلق شد به تکلیف حکم ظاهری شاره نمیتواند جعل کند، حکم ظاهری طریقی نمیتواند جعل کند، و اما فرض بفرمایید در موارد علم اجمالی میتواند شاره حکم ظاهری جعل کند، پس علم تفصیلی علت تامه تنجز میشود، به علم اجمالی به تکلیف مقتضی تنجز میشود، یعنی معلق است بر این که مانعی از این تنجیز موجود نشود. مانع یا این است که مانع عقلی است، توجه کرد مثل عدم تمکن و اضطراب و امثال اینها، که اگر فرض بفرمایید پریان پیدا کرد دیگر تکلیف منجز نمی شود، یا مانع شرعی باشد که مانع شرعی ترخیص شارع در اطراف است. شارع اگر در اطراف ترخیص داد اون وقت میتوانه علم اجمالی دیگر منجز نمیشود. پس تنجز در علم اجمالی به نحو اقتضاست، ولیکن تنجیز در علم تفصیلی به نحو چه چیز است؟ به نحو علیت است. اون اشکال مرحوم کمپانی هم وارد نیست به مرحوم آخوند، چیز در علم تفصیلی هم میشود گفت، چون که مرحوم آخوند آنی را که در ما نحوی میگوید حکم طریقی را میگوید که اسمش حکم زاهدی است. ایشان میفرماید در موارد علم اجمالی شانه میتواند حکم طریقی جعل کند، و این حکم طریقی در موارد علم تفصیلی ممکن نیست. مراد دعای مرحوم آخوند اینه. و اما آنی که مرحوم کمپانی میگوید اون حکم نفسی است. اگر شاده اینشا کند حرمت را بر شرب الخمر، بعد بگوید اگر توجه کردید علم پیدا کردید به این زعل من از قول اولیای من و اوصیای من، اون وقت من اراده نفسیه دارم که شرب خمر را ترک بکنید، این حکم نفسی میشود. اون حکم دومی حقیقت الحکم است، چون که مسلک مرحوم آخوند این است که حقیقت الحکم همون اراده است. اوست که حقیقتا حکم است و روح الحکم است و باطن الحکم است، و الا حکم زاری گشت است، پوت است، این چیز نیست. حقیقت اونی که عقل میگوید او را باید متبع بشوی، اون حکم فعلی است. پس شما مرحوم کمپانی فرمودید بر این که در موارد علم تفصیلی شاده میتواند حکم نفسی را جعل کند و علم خاص در موضوع احصل شود. اینا مرحوم کفایه خودش قبلا گفته بود، گفته بود نعم العلم به مرتبت من الحکم یصف و اخصه موضوعا لمرتبت نخرا. کلام مرحوم آخوند در مانهنگی نازل به حکم طریقی است، میخواهد هر دو بگذارد ما بین موارد علم تفصیلی به تکلیف و موارد علم اجمالی به تکلیف، که در موارد علم اجمالی به تکلیف شاده میتواند حکم طریقی جعل کند، چون که موضوع حکم ظاهری در اطراف محدد است، بخلاف علم تفصیلی. در موارد علم تفصیلی به تکلیف حکم طریقی ممکن نیست، حکم نفسی ممکن نیست، چون این که مفروض این است که حکم نفسی ملاک میخواهد، ملاک در مطلق است، مفسده شرب الخمر مطلق است، بدانی چه ندانی، از قول معصومین بدانی یا این که نه از قول معصومین ندانی از راه عدل بدانی، فرقی نمی کند. مفسده و ملاک ملاک عام است. وقتی که ملاک ملاک عام شد، حکم نفسی هم عام می شود، یا حکم نفسی می شود و او را هم که ما می دانیم دیگر حکم طریقی نمی تواند در اون زمان جعل کند. بخلاف موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی شارع می تواند حکم طریقی جعل کند به این معنایی که گفتیم. این صاحب کفایه رو مسلک خودش خوب رفته از جلو، انصافا نمیشود اشکال کرد بر صاحب کفایه رو مسلکی که خودش دارد، رو اون مسلکش میشود خوب رفته جلو. بله بالاخره در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم فعلیت باید قید بخورد، دیگر اراده هست بر طبق ولیکن قید دارد. توجه کردید جمعا ما بین حکم واقعی و ظاهری ندارد. حکم اگر حکم است، حقیقتا حکم است و تکلیف است، دو مرتبه ندارد. برای اینکه گفتیم آنی که مولا او را جعل می کند از طلب، چه متعلق به فعل باشد چه متعلق به ترک بوده باشد، طلب طلب انشایی است، اعتباری است. خوب شارع می تواند یه طلب را انشا کند رو فعل، یه طلب دیگر را انشا کند رو ترش همان فعل. انشا که محصوری ندارد،
اینشا که در او مسئله اجتماع نقیزه این و اجتماع مثل این و زده این اینها نمیشه و اعتبار است. اعتبار یعنی فرض، فرض المحال که محال نیست. خود محال را انسان فرض بکنن محال که نیست. بدون جد این فرض میکند که یه طلبی دارد متعلق به فعلی و یه طلبی دارد متعلق به ترکون برای شخص واحد هم هیچ اشکالی ندارد. این که گفتیم این بله این اعتبار نمی شود، گفتیم برای اینکه از مولای حکیم اعتبار طلب یه مبدا می خواهد، یه غرض می خواهد که منتهاست. مولای حکیم کاری را بدون غرض و بدون منشأ و بدون مصلحت نمی کند. این کارش باید مصلحت داشته باشد. اگر مصلحت اینه که می خواهد به تلساند او را به عبدش میگوید یا به سر بزرگش میگوید که یا فلانی خیلی کردم کنفت است، پشا این پسر کوچه را بکش ببینم من راحت بشم، میگه گم اکتل هو، توجه کردید؟ این به غرضش فقط تهدید است، میخواد او را کوچ پسر کوچه را به ترساند که بدود برد بیرون یا بعد از این کارها را نکند. او که حقیقتا حکم نیست، شما هم میدانید که این حکم نیست، این صورت الحکم است. و اون پسر را فرض بفرمایید، اون پسر را که هست اغرا کردن است، اغرا کردن است، تا در اون مصلحتی هست تا آدم بشه یا فرار کند برد بیرون. ما کلام من در حکم است، در تکلیف است که مولا تکلیف میکند برای اونجا باید مصلحت و مفسده در فعل بوده باشد. اگر طلب می کند فعل را، باید اون فعل مصلحت داشته باشه. نمیگیم در مولا مصلحت دارد، چون خداوند خلیق العالمی بر خود عبد مصلحت ملزمه دارد یا بر اجتماع مصلحت ملزمه دارد. اگر چیزی را طلب می کند ترک او را و زجر می کند از فعلی، باید مقصده داشته باشد یا بر خود عبد یا بر اجتماع. خب اینی که مفسده دارد، مصلحت دارد، او را طلب می کند فعلش را و ترکش را یا ترکش را، این مولا ازش بپرسیم آخه این طلب تو چه کار می کند؟ چی گفتی به او؟ مثلا فرض کنید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، چه کار می کند؟ میگی اینها را متقی می کند، اینها را، اینها وقتی که تکلیف من به آنها رسید، توجه کردید؟ لعل آنها را دعوتی به فعل بکند، لعلکم تتقون. این مولا این را میگه. پس در تکلیف در جعلش یه غرضی هست، یه ملاکی هم هست، اما خدا یا فرض بفرمایید اولیا انبیا که ساکفایم میگوید وقتی که حکم نازل شد به ولی، به ولی و نبی، در اونها اراده محقق می شود، اراده از فعل عباد محقق می شود، کلا و هاشا اینجور نیست. اراده خود شوق نیست، شوق بله ممکن است در نفس مبارک اونها اشتیاق پیدا کنند که مردم نماز بخوانند، به صلات مردم اشتیاق پیدا کنند، بلکه او اراده نیست. شوق متعلق می شود به امر غیر مقدور، چی بد انسان به اون از شناس شوق داره دسته هاش در از جایی، ولیکن غیر ممکن است متمکن نداره بونه. شوق متعلق می شود به غیر مقدور هم، ولیکن اراده به غیر مقدور متعلق نمی شود. عرض کردیم هیچ عاقلی اراده نمی کند چون هم بپرم با آسمون، توجه کردید با دو دسته ها چی؟ بله دولا واسطه ها، توجه شدید؟ بله یه جا احتمال قدرت بدهد اراده می کند، خیال می کند یا احتمال می دهد که منبر را می تواند بردارد، میگه یا الله یا علی، اراده کردی سیاه می کند دید نزورش نمی رسد، عیب ندارد قدرت را احتمال بدهد اراده می آن. و اما جایی که محرز از قدرت ندارد به فعل، اراده متعلق نمی شود. و عرض کردیم که در خداوند متعال اراده به افعال العباد نیست،
و الا در خدا اراده بشود و افعال لباس باب اختیار منسدی می شود. این تشریف نمی شود، زبر می شود. چون که خدا وقتی که اراده کرد فلانی مثلا فلان کار را بکند، دیگر باید بکند، دیگر باید منتها اراده کرده که به اراده بکند. خب گهرن وقتی که خداوند مسبب را اراده کرد، گهرن سببش را هم اراده کرده، اراده کرده از شو اراده کند، اون وقت باب جبر می شود. این مسلک ما نیست. روی این اساس است که منکر هستیم، میگوییم برای این که خداوند متعال اراده ای و افعال لباد ندارد. اون افعالی که مورد تکلیف و حکم است، اونها متعلق اراده خداوند نیست. خوب مکلف مختار قرار داده خداوند، به این مکلف قدرت اون اختیار فعل و ترک را داده است. قدرت از خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قدرت از اوست، حول از اوست، ولیکن فعل از خود عباد است. فقط امر کرده، طلب کرده، طلب انشایی و اراده کرده انشاء طلب را و جعل طلب را که متعلق به فعل است. فعل مصلحت دارد و غرضش همین است که این طلب اگر به مکلف رسید او را دعوت به فعل بکند. ما این را میگیم و ایلا به خود فعل اراده ندارد. اینجا بفرما ببینم چه حرف نامربوطی دارید. بله عرض می کنم معلول در طول علت است، مسبب در طول سبب است. وقتی که شما اراده کردید مسبب را، گهلن اراده سبب را می کنید به طبع. وقتی که اراده سبب را کردید، اون سبب هم فرض بفرمایید تحت اراده شماست. اگر فرض کنید اراده ای من سبب فعلمه، خداوند فعلم را اراده کرده، گهرن ارادم را اراده کرده است. ارادم را که اراده کرده، ارادت الله لا یتخلف عن المراد، میشه باب الجه. این یکی دوتا این را کردات مردات بحث کرد که اراده خداوند متعلق و حال العباد نیست. آنی که اراده خداوند متعلق است، قدرت عباد است بر افعال، که افعال عباد قدرت بر فعل داشته باشند. قدرت به این معنا که انشاء و فعل و انشاء و ترک و مسئله توفیقات و هدایت و نمیدانم ایصال رسول و انزال کتب، اونها هم یه مسئله دیگری است. اما افعال العباد که مورد تکالیف هستند، اون افعالی است که خداوند در آنها اراده ندارد، امر دارد. یرید الله بکم الیسر، یعنی امرکم الیسر. اون اراده اراده تشریعیه است، یعنی امر است. و اما اراده تکوینیه ای که اراده کرده است، اذا اراد الله شیئا ان یکون قل، بله اذا اراد الله شیئا بله یکون له کن فیکون، اون اراده نیست. اون اراده در افعال عبادی کس نیست، اون اراده در افعال خود خداوند است. که یکی از افعالش خلق عبد است، یکی هم از افعالش اعطاء قدرت بر اون عبد است. اینها هستن که بله عبد قادر است به ارادت الله و به مشیت الله، که اگر مشیت الهی نباشد عبدم هیچ است، قدرتش هم هیچ است، هست سرتاپا هیچ است. توجه کردید؟ و اما فعل، فعل خداوندی بله متعلق اراده نیست. البته ما اینها را از روایات از کلامات ائمه استفاده کرده ایم و خودمون هم برهان داریم و مطلب باید همین جور بشود و الا باب جبر می شود. عرض کردم باب قضا، همین را که عرض کردم باب ببینی شیخنا یه چیزی میگن یادت باشد. اون اخبار هم اخبار، بل اخبار خوبی هست، اینجور نیست و درست هم هست. ما میگوییم خداوند اراده نکرده است. یه وقتی خداوند حایل بشود ما بینه و مثلا قدرت هست و تست و تست خیال دارد، حقیقتا قدرت دارد و ایراد این فعل کرده یعنی همون از خیال کرده فعلی را یه وقتی این است که قدرتش خیالی است ایراد کرده خداوند فعال یک نمایت نکند ما اینها را منجی نیستیم، اینها را آمن نابه اینها و اینها شمیشه از خداوند میگوییم که خداوند را شروع را از من دفع کن، خیرها را بر من جلب کن، طبق اینایتت را از من کوتاه نکن. اینها دعاها مضمون دعاهاییست که ما میکنیم. کلام ما در باب تکالیف است که خداوند که ما را امر به صوم کرده است، صوم من متعلق اراده تکوینی خدا نیست و الا اگر اینجور بوده باشد باب اختیار از بین می رود، به حمل اولی اختیار می شود، به حمل اولی به او اختیار می گویید. او به خیلی خوب دیگر بحث دیگر می کنید. حالی که معناش چیه؟ صبر کن دیگر. آقا جوابت را بشنو. اینجور نیست این حرفا را ما نشنیدیم، شما الان این تازه اینا را آوردید. خلق ابداع است، در انسان ابداع نیست، در انسان ترکیب است. نجار است که چوب هست توجه کردید، آهن هم هست توجه کردید، میخ را میذارد توجه کردید، میکوبد به اون چوب، میگه این منبع قیمتش فلان میکنه. این خلق نیست، این ابداع نیست. یا آقا فعل، یا الله، دیگر این حرف را شیخ ناش شما بودی تکرار نکن. گفتیم علممکنه مالم یزید لم یوزد مربوط به افعال اختیاری نیست. قاعده عقلی از اول کوتاه است، تخصیص نیست، تخصصه. عرض می کنم آقا من قدرت این حرف زدن را دارم یا ندارم؟ یک کلمه بگو اگر بله انصاف مراعات می کنی، یک کلمه بگو یا بله یا نه. قدرت من است خب الان جا ادرام می دم دیگه. این بس قدرت من کافیست در وجود فعل. اگر شما فرض میکنید این قدرت را به من خدا داده، این کافی است در حصول فرض. آقا عرض میکنم اعطای قدرت از خداست. خداوند در آنی تفویض مسئلهش این است که اگر خداوند متعال مثلا نعوذ بالله حناداش باز میترخید عالم. او را که ما نمیگیم، میگه ممکن در بقاش هم احتیاج به علت داره. اون قدرتی که من دارم هر آنی فیضش از خداست، این را قبول دارید. ولیکن معنای قدرتی، معنای قدرتی نیست این شاه افعل و این شاه اکره. خب این قدرت کافیست در وجود فعل، الا تا من نمیخوام. من اگر قدرت دارم کافیست در وجود فعل و ترک، اگر ندارم که او خالص از مطلب است، اون فاعل بی‌جبر است. در فاعل بی‌جبر گفتیم از شی مالم یزید لم یوجد، اون همین زوره. قاعده عقلی تخصیص نبرده، قاعده عقلی را شما بی خود تعمیم دادید. از اول اون قاعده عقلی متخصص است، کوتاه است، کوتک است. قاعده عقلی در فاعل بالموجب است که قدرت نیست اونجا. و الا اگر در فاعل قدرت فرض کنید، قدرت خودش کافی است در این که شی باشد و نباشد. غرض به این داستان بماند، اینجا داشت نیست. رو این حساب میگیم خداوند متعال افعال ما را اراده نکرده تا طلب خداوند به ارادهش فعلی بشه. فعلیت حکم لا مسلکینا، گفتیم حکم اگر به نحو قضیه خارجی یا جعلی بشه فعلیتش این انشاشه، انشاشم این فعلیتش، اصلا دو مرتبه نداره. اگر حکمی به مفاضی گزینه خارجی یا جعلی بشود، اینشا باشه این فعلیتشه، فعلیتش هم این اینشا باشه. اما به مفاضی گزینه خارجی یا جعلی نشود، به مفاضی گزینه حدیثی یا جعلی بشود، بلی دو مرتبه هست. ولیکن اینها اشکال پیدا نمی کنند، فعلیت تابع اینشا هست. اگر در اینشا چیزی قید نیست، شارع ذات الحرمت را در ذات شرب الخمر جعل کرده، نجاست را بر خمر جعل کرده، در جعل در ناحیه موضوع متعلق حکم چیزی محفوظ نیست، همون متعلق حکم فعلی می شود. چون خمر در خارج موضوع شد، همون موضوعی که شارع فرضه او موضوع است، این شربی که به هم شایع شرب است، اینم متعلق حرمته. اگر چیزی دیگر در فعلیت مدخلیت داشته باشه، خود این فعلیت رو به حکم ثابت نیست، چون که در جعل شخصی نشده. اینگه بناءً علی ما استثنا، فعلیت تعقب موضوع الحکم است خارجاً. اونی که مولا فرضه به فرض جعل حکم کرده بود، اون فرض از فرض خارج شده به فعلیت. اگر فعلیت معناش اینه، اینشا هم معناش اینه، نه احکام واقعیه در موارد احکام ظاهریه فعلی است. منتها حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی ندارد، چون که ملاک در حکم ظاهری در ثبوت خود حکم است، نه در متعلقشه. در احکام واقعیه ملاک در متعلقشه، در غرض هم تنافی نیست. چرا؟ چون که حکم واقعی غرض این است که برسد بحث کند مکلف را، حکم ظاهری در صورتی است که نرسد، اصول نداشته باشد. غرض ها دو تاست، دو مورد دارد، با هم تنافی ندارند.